بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرع سوم از فروع مترتبه بر مغبوز به عقد فاسد این است که آیا منافع استیفا شده تحت زمان خریدار هست یا نه. اگر این عقد صحیح بود، منافع مال خریدار بود، او ضامن نبود. ولی اکنون که این عقد فاسد است، آیا منافع مستوفاس را ضامن است یا نه؟ درباره منافع غیر مستوفات قبلا هم بحث شد که آیا علالیت شاملش میشه یا نه، و روشن شد که شاملش میشه. درباره منافع استیفا شده 7-8 مطلب است که چند مطلبش در بحث دیروز گذشت که امروز فقط به طور اجمال اشاره میکنیم و بقیه مطالب در امروز ارائه میشه. مطلب اول تحریر محل بحث بود که منافع مستوفات است. مطلب دوم اقوال در مسئله بود که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیه این بود که منافع مستوفات را شخص ضامن است، و اون چه که از ابن ادریس رضوان الله علیه برمی آید این است که این فوق شهرت است، چون ایشون فرمودن این مغبوز به عقد فاسد به منزله مقصوب است. از این بیان معلوم می شود که همگی فتوای اونها این است که این شی شخص ضامن است، چون مقصوب عیناً به منفعت تحت زمان است. سخن از شهرت نیست، بلکه سخن از اتفاق کل است. اما به عنوان اجماع مطرح نیست، چون خود مجمعین به ادله متفقین به ادله معهود استدلال کردن. در قبال این قول، اون چه که صاحب وسیله ابن حمزه رضوان الله علیه فرمودن و از بعضی از کلمات مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه برمی آید این است که منافع مستوفا تحت زمان نیست. پس مسئله ذات قولین است. یه قولی که مشهور یا تقریبا نزدیک اتفاق است زمان است، قول دیگر عدم زمان. این مطلب دوم که اقوال مسئله است. اما دلیلی که معروف است و قائلین به زمان بو استدلال کردن این است که منافع مال است، این صغرای قیاس. به چه دلیل مال است؟ به دلیل اینکه ثمن معامله قرار میگیرد، بی مبادله و مال به مال. اگر منافع ثمن معامله قرار میگیرد و معامله به بی هم مبادله و مال به مال، پس منافع مال است. البته خود این محصول یک قیاس است، یعنی منفعت ثمن معامله قرار میگیرد و هرچه ثمن معامله قرار گرفت مال است، پس منفعت مال است. خودش محصول قیاس اول است. چه این که منفعت صداق نکاح قرار میگیرد، هرچه که صداق نکاح قرار میگیرد مال است، پس منفعت مال است. وقتی مال شد، نتیجه این قیاس اول که مال بودن منافع است، باعث میشود که اون کبرای کلی که در خطبه حجۃ الوداع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است بر او منطبق باشد که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، فالمنفعت مال ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، فالمنفعت لا یحل الا بطیب نفسه. و همین دلیل زمان است. و اون چه که اگر مسئله تصرف و مانند آن ضعفی داشت، این خطبه حجۃ الوداع ضعفی ندارد، چون که علالیت هم شاملش میشه. این خلاصه دلیلی که میتواند سند قول معروف باشد. و اما اون چه که دلیل ابن حمزه صاحب وسیله است این است که خود ایشون به این نبوی مرسل استشهاد کردن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الخراجو به زمان. این نبوی است که از طریق اهل سنت نقل شده است و مرسل هم هست، اونا مسند نقل نگردن، نه تنها از طرف ما نقل شد نشده، از طرف اونا نقل شده، بلکه از طرف اونا هم که نقل شده مسند نیست، مرسل است. لذا مرحوم شیخ فرمود که اشکال سندیش همچنان باقی است. معنای الخراج به زمان این است که خراج اون درآمد این شی رو میگن، ما یخرج من الشی خروجی های این رو میگن خراج. خروجی درخت چیست؟ میوه است. خروجی گوسفند چیست؟ لبنیات اوست به مانند اون. ما یخرج من الین را بهش میگن خراج. و اگر چون چه مالیات رو میگن خراج و امثال ذالک از همین قبیل است، وگرنه خراج به معنای مالیات نیست. یکی از مصادیق خراج مالیات است که بر او تطبیق کرده. الخراج به زمان یعنی المنفعت الخارجت من العین در مقابل زمان است، که این با یا با سببیه است یا با مقابله. یعنی چون شخص ضامن عین است، به سبب ضامن بودن عین درآمد این عین مال اوست، منافع این عین مال اوست، یا در مقابل زمان عین درآمد این عین، خراج و منافع این عین مال اوست. الخراج به زمان، این معنای حدیث مرسل است. و به تعبیر دیگری که در تفسیر همین این حدیث شریف بازگو کردن این است که بالاخره جمع بین دو غرامت که نمی شود، اگه کسی ضامن عین شد باید غرامت عین را بپردازد، نباید غرامت منافع را بپردازد، که اگر یک جا غرامت است غنیمت هم هست. من کان علیه الغرم فله الغنم، یا من کان له الغنم فعلیه الغرم. کسی که غرامت بدهگار است غنیمت مال اوست. غرامت عین را این شخص بدهگار است، غنیمت درآمد مال اوست. غنیمت درآمد در مقابل غرامت عین است، میشه الخراج به زمان. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این رو خوب میپرورانن، یعنی دلیل مقابل و مخالف رو خوب میپرورانن، هم خوب تفسیر میکنن هم خوب تأیید میکنن. وقت نصاب تفسیر و نصاب تأیید تمام شد، بعد دفاع میکنن از مشهور و این رو رد میکنن. میفرمان که الخراج به زمان تأییدش این است که جمع بین دو غرامت صحیح نیست. هر جا غرامت هست غنیمت با در کنار او باشه که ترمیم بکنند. و همین معنا که غنیمت در کنار غرامت است و خراج در مقابل زمان است، از نصوص دیگر در ابواب متفرقه استفاده می شود. اونگاه بعضی از روایات مربوط به خیار را می خونن، که حالا اون روایات هم خواهیم خوند. در روایات باب خیار این که این آمد است که از امام سلام الله علیه سوال میکنن یه عقدی واقع شده، خیاری مشتری خیار دارد، در مدت خیار قبل از اینکه این را برگرداند از این استفاده کرده است، خانه بود خریده به شرط خیار در این خانه نشسته، حالا میخواد خانه را برگرداند، آیا منافع این خانه را که استیفا کرده است ضامن است یا نه؟ فرمود نه، ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه ارعرت لوه ترقت دار لکارت علی. خب اگر این خونه خراب میشد، زلزله ای، سیلی، آتش سوزی یا علل و عوامل طبیعی دیگری این خانه را ویران میکرد، از کسی کی میرفت؟ از کسی همین خریدار، چون این خرید و مالک شد، چون این عین به عهده اوست، غرامت عین خسارت عین را خریدار باید تحمل بکند، درآمدش هم مال اوست. این نشون میدهد که هر جا غرامت هست غنیمت هم همون جاست، هر جا زمان هست خراج هم همون جاست. این دو تا روایت رو که بعداً باید بخونیم به خواست خدا، این رو مرحوم شیخ رضوان العلی به عنوان تأیید فتوای ابن حمزه صاحب وسیله ذکر کردن. پس قولی که معروف است مشخص شد، ادله قولی که معروف است مشخص شد، قول مخالف مشخص شد، دلیل قول مخالف همون نبوی مرسل بود که مشخص شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو خوب پروروندن با اون بیان این که غنیمت و غرامت یک جا جمع نمی شود، دو تا غرامت یک جا نمی شود، هر جا غرامت هست غنیمت هست تایید کردن. بعد با این روایت های باب خیار هم تایید کردن که الخراجو به زمان. حال رسته مطلب ششم یا هفتم که دارن اصل قول ابن حمزه رو رد میکنن. حالا اون دو تا روایت معارضی که در همون باب ازیل خیار هست این رو بخواست خدا اگه لازم باشه، چون روایت معارضش هم تو همون باب هست، اون جمعی که کردن به صاحب وسائل هم همون جمع را در متن کتابش عنوان کرده، او را ممکنه بازگویی کنیم بخواست خدا که این دو تا روایت را چگونه بشه جمع کرد. خب حالا مرحوم شیخ میرسن به اصل تأیید حرف مشهور، حرفی که مشهور، نه حرف مشهور، حرفی که مشهوره، نه اینکه مشهور فتوا دادن، فتوایی که مشهور بین اصحاب است، نه مشهور اینجور گفتن مشهور اونجور فتوا دادن. مشهور که کسی نیست فتوا بده یا حرفی بزنه، فتوایی که مشهور بین اصحاب است. خب اون رو دارن تأیید میکنن، می فرمان به این که ما یک دلیل اصلی محوری داشتیم با تأیید، اون دلیل اصلی که الخراجو به زمان بود نه تنها از طریق ما نقل نشده، از طریق اونها نقل شده، صرف این که روایتی از طریق دیگران نقل بشه دلیل وهنش نیست، چون ما وثوق می طلبیم نه عدل. گزارشگر، اون راوی، اون مخبر باید موثق باشد، خواه منا خواه منهم، لازم نیست عادل باشد تا کسی گفته بشود کسی که ولایی نیست اهل عدل نیست. اون چه که در اعتبار گزارش معتبر است وثوق است، چون که در باره فتحیه فرمودن خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، ما از این جهت اشکال نمی کنیم، بلکه مثلا میگیم اصلا مرسل است، این سند ندارد، نه چون اونها نقل کردند و ما نقل نکردیم. ما در بین منقولات خودمون هم اگر چیزی مرسل باشد به او استدلال نمی کنیم، پس وهن سندیش رو ارسال اوست، نه اینکه چون اونها نقل کردند. ما که اصحاب، ما که برخلاف عمل کردند، که اصحاب ما اون چیزی که معروف بین اصحاب ماست، جل لولل کل فتوا به زمان دادن، و اون چیزی را که جناب ابن حمزه فرمود تقریبا حیاد است، او تنهایی در فتوا میداد، یا در بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی هم چه فتوایی دیده میشود، وگرنه معروف بین اصحاب مخالف با اون فتوا دادن. خب پس این سندن مرسل است، دلالتش هم موهون است. چرا؟ وقتی ما دلالت اون رو موهون کردیم معلوم می شود که اون تأییدی که شده به عنوان که غنیمت در مقابل غرامت است، و اون تأییدی که می شود به وسیله روایات در زمان خیار اگر تلف بشود، شخص چون ضامن عین است ضامن منافع نیست، همه اونها رخت برمی بردند. این است که محور بحث ما در جایی است که عین به عقد فاسد در اختیار خریدار قرار گرفت، این به عقد فاسد در اختیار خریدار قرار گرفت، اون تضمینی که اینها انجام دادن که زمان جعلی است و خودشون قرار دادن یعنی ثمن، اون رو که شارع امضا نکرده، وقتی امضا نکرده کل این مال مال فروشنده است. اگر مال مال فروشنده است، عیناً و منفعتاً مال فروشنده است. به چه دلیل خریدار مالی که منفعت باشد بتواند استفاده بکند؟ فرقش با غصب در حکم تکلیفی است، در حکم وضعی. اگه کسی مال مردم رو سرقت کرده، غصب کرده، عیناً ضامن است، منفعتاً ضامن است، عذاب قیامت هم هست. حالا اینجا عذاب قیامت نیست، برای اینکه با ترازی یک دیگر معاملی کردن منتفاسد بود. اون شخص راضی است که این مال در اختیار او باشد، منتها در قبال اون عوضی که قرار دادن، شارع مقدس عوض واقعی را، یعنی مثلی مثل، قیمی قیمت را قرار میدهد. تفاوت مقبوض و عقد فاسد با مقصوب در حکم تکلیفی است، نه در حکم وضعی. اگر در حکم وضعی فرقی نیست، همونطوری که ابن ادریس فرمودن این به منزلت المقصوب است، منظور این بزرگوار از نظر وضع و منزل مقصوب است، نه از نظر تکلیف. بل از نظر تکلیف معصیت نیست. و همونطوری که در قصب عیناً و منفعتاً قاصب ضامن است، اینجا هم به شرح ایزن عیناً و منفعتاً را قابض ضامن است. این به استناد علی لا یحل مال المسلمین هست به سایر ادله، برای اینکه مال دیگری است. چون مال دیگری است، دلیل ندارد که مال دیگری را کسی در اختیار داشته باشه از منافعش استفاده بکنه و چیزی هم ضامن نده. اما اون روایاتی که مربوط به ذوالخیار هست، اون دو روایت بخونیم تا معلوم بشه به اینکه اون را از مذهب بحثا کنی بیرونه. اون در باره عقدیست واقع شده، صحیح هست و این شخص مالک هست. خب اگر چیزی رو انسان خریده، با عقد خیاری خریده و در مدت خیار دارد استفاده میکند، از مال خودش استفاده میکند، مگر این عقد صحیح نیست. منطقه او خیار دارد، عقد جائز است از طرف ذوالخیار، لازم نیست، ولی عقد صحیح است. و خیار از فروعات عقد صحیح است، چون عقد فاسد یه خیار نیست. اگر گفتن خیار هست، یعنی این عقد صحیحه، چون از احکام و فروعات عقد صحیح این است که خیار بردار است. خب بس عقد صحیحه، خریدارم مالک شده. خب وقتی خانی رو خریده و مالک شده، منتها حالا خیار دارد، در زمان خیار در خانه خودش نشسته، باید اجاره بده؟ این رو قاعده حضرت فرمود به این که نه، نباید اجاره بده، شو مال خودشه. و اگر هم حضرت استدلال کرده، به یه امر عرفی استدلال کرده، نه اینکه معیار همین باشد. حضرت در همون ادله تلف در زمان خیار فرمود به این که مگر نان است که اگر این خانه را کسی با عقد خیاری خریده، با خیار خریده، اگر تلف میشد او ضامن بود. اون شخص عرض کرد بله، اگر تلف میشد او ضامن بود. فرمود خب چون این را ضامن است، پس منافع مال اوست. اما این را ضامن است به زمان جعلی، نه زمان واقعی. زمان جعلی یعنی چی؟ یعنی اون چرا که طرفین قرار دادن، یعنی سمن، صحیح است و شارع او را امضا کرده، به همین زمان این شخص ضامن است، پس رو مال خودش نشسته. اگر در خانه خودش نشسته، چرا اجاره بپردازه؟ اون دو روایت اینه که مرحوم شیخ به یکی از اون دو اشاره، به مضمون اینها اشاره کردن. وسائل جلد 18 صفحه 19 باب 8. دو تا روایت در این باب است که معارض همان، و این دو تا روایت رو چون جمع کردن، اون حاصل جمع را صاحب وسائل عنوان باب قرار داده. عنوان باب 8 این است که این عنوان ناظر به جمع دو تا روایات، دو روایت متعارض در این باب است. باب ان المبی، جلد 18 وسائل، صفحه 19، باب 8. باب ان المبی اذا حصل له نماء فی مدت الخیار فلل مشتری، و این تلف فیها، یعنی اگر مبی در مدت خیار تلف شد، فمن مالهی انکان الخیارو للبایه، اگر چون که بایه خیار داشته باشه، بایه خیار داشته باشه، تلف از مال مشتری است. و من مال البایه امکان الخیارو للمشتری، اگر خیار مال مشتری باشه، تلف از مال بایه است. این بحثی که تو کتاب های فقه پیماست که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این برداشت شده از حاصل جمع این نصوص است و این حاصل جمع را صاحب وسائل رضوان الله عنوان باب 8 قرار داد. پس سه تا مسئله را ایشون تو عنوان مطرح کرده. یکی این که منافع در مدت خیار مال مشتری است، منافع مسمن در مدت خیار مال مشتری است. دوم این که اگر این مبی تلف شد، بایه خیار داشت، تلف مال مشتری است، یعنی از کسی مشتری میره، و اگر مشتری خیار داشت، از مال بایه حساب میشه، که گفتن التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. حالا سه تا روایت در این باب هست که این روایت اول و سوم همان است که مرحوم شیخ بهش اشاره فرمودن به عنوان تأیید اون نبوی مرسل از زمان بالخراج، الخراجو به زمان. روایت دوم این باب هست که معارض با این هاست، بهشون جمع کردن که اونجا که فرماد تلف مال مشتری است، ناظر به جایست که خیار مال بایه است، اونجا که دارد تلف مال بایه است، ناظر به جایست که خیار مال مشتری است. این روایت اولا را مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم در کتب اربعهشون نقل کردن، یعنی مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی هم نقل کرد، هر سه بزرگوار این روایت اولا رو نقل کردن. این موثقه اسحاق ابن عمار است. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار، که این موثقه است به واسطه اون اسحاق، قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام وساله رجل وانا عنده فقال، از وجود مبارک، کسی از وجود مبارک امام صادق سوال کرد، به این راوی هم نشسته بود، سوال این است که رجل مسلم احتاج الى بیع داره، یه مرد مسلمانی، شخص مسلمانی احتیاج داشت به که خونش بفروشه، فجاء الى اخیه، آمده پیش برادر مسلمانش، فقال ابی او که داری هازهی، من این خونم رو میخوام به شما بفروشم، و تکون لک احب الی من ان تکون لغیره، که من این خونه رو به شما بفروشم بهتر است که به دیگری بیگانه بفروشم، لکن بیع را به شرط الخیار دارم، اینگه بیع به شرط الخیار، بیع به شرط الخیار، این الا ان تشترت لی این انا جئتو که به سمنها الى سنتین ان ترد علی او ترد علی، با این شرط که تا یک سال اگر من پول رو برگردوندم تو به من برگردانی یا اون دار به من برگردد، الا ان تشترت لی، شرط بکنی به من که این انا جئتو که به سمنه ها الا تا یک سال، اینم تو بحث خیارات، بیع به شرط الخیار، بیع به شرط الخیار الا سنه، همینطور این روایت اونجا هم مطرح است، ان ترد اون دار علیه یا ترد تو اون دار رو بر من، آیا این جایز یا نه؟ فقال علیه السلام لا بأس به هازا، این جاء به سمنه ها الى سنتین رد ده علیه، حضرت همه این قیود امضا فرمود، فرمود این معامله صحیح است، یک خیارم محقق است، دو تا یک سال این شخص فرصت دارد، تا ظرف یک سال اگر پول رو آورد من علیه الخیار یعنی خریدار حتما باید خانه را به من له الخیار یعنی فروشنده رد کند. این سه سوال. یه مطلب چهارم را سوال میکنند، عرض میکنند که فإنها قلت فإنها کانت فیها غلتون کثیرتون. این خونه درآمد فرار، غله با غین یعنی درآمد، مستقلات مستقلات ملکی با غین نه با قاف یعنی درآمد. فبود اگه مستقلاتی داشت، غله ای داشت، درآمدی داشت، این درآمد مال کیه؟ فإنها کانت فیها غلتون کثیره فأخذ الغلة. این شخص مشتری درآمد چی گرفته؟ خونه نبود نشسته. لمن تكون الغلة، این درآمد خونه مالکیه. فقال علیه السلام الغلة للمشتری، درآمد این خانه مال خریداره. اونگاه به یه امر عرفی که این سائل را قانع بکند عنایت کرده است، فرمود الا ترا انه لو ترقت لکانت من مالهی، مگر نمیبینی که اگر چون که این مشتری اگر این در این مدت یک سال این خونه خراب میشد، با سیل، زلزله، آتش سوزی یا علل و عوامل دیگر خراب میشد، خسارت به عهده خریدار بود. خب چون خسارت به عهده خریدار است، منفعت هم به عهده اوست. این تأیید میکند اون نبوی مرسل را که الخراجو به زمان، الخراجو به زمان، که حالا با یا سببیه است یا با مقابله. این شخص چون ضامن عین است خراج مال اوست، یا در مقابل اون زمان این خراج به منافع مال اوست. همین حدیث را مرحوم صدوق از اسحاق ابن عمان نقل کرده است، همین حدیث را مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسن ان صفوان نقل کرده است، بس مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم این حدیث نقل کردن. از در سند مشکلی ندارد، از او به موثقه یاد کردن معتبر است. روایت اولین. روایت سوم این باب که باز در همین راستاست، مزاحم و معارض نیست، این است. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعان احمد ابن ابی بش اما معاویه ابن میسره، اینه این به مثل او سند متقن و مرسلی نداره که از او به موثقه یعتبر بکنن، میگن روایت معاویه ابن میسره. این میگوید قال سمعت ابا الجارود، که ابوالجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام، من خودم میشیدم نه از او نقل بکنم، او شنیدم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن ان رجل با دارا له من رجل، کسی خونه شو به دیگری فروخت. اونجا سخن از مسلمان بودن بایو مشتری است، اینجا سخن از اونها نیست، حالا دخیل نیست در این مسئله. ان رجل با دارا له من رجل و کان بینه و بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر فشرط انک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فدارو دارو که فاتاه بماله قال له شرطه، این شخص خانه‌ش رو به دیگری فروخت و یه تعهدی هم بین خریدار و فروشنده بود که هر دو را محصور کرد. اون تعهد این بود که گفت اگر تا سه سال این پول رو برگردوندی این خونه من به شما برمیگردونم، دار دار شماست. و بعد از سه سال که خب چون در خیاب اصل بی لازم است، وقتی زمان خیار گذشت به لزوم خودش باقی است. آیا این صحیح است یا نه؟ و خیار برای او محقق است یا نه، باید او به شرط باید عمل بکند یا نه. حضرت فرمود به این که لهو شرطهو، این لهو شرطهو زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم هست که این شرط مال این مشترط است و علیه مشروطون مال مشروطون له است، علیه مشروطون علیه. تا اینجا درباره مسئله خیار است که بیع به شرط الخیار صحیح است و من علیه الخیار باید وفادار باشد و مانند. اما زیلش نظیر زیل موثقه اسحاق ابن عمار ناظر بحث ماست. سؤال زیل این است که ابوالجارود به عرض امام صادق سلام الله رسون فإن ذلک الرجل، این خریدار قد اصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین، خب 3 سال تو خونه نشسته همجوری برگردونه تنها خونه برگردونه؟ قال خب مال خوب بر تو خونه خودش نشسته، چون رو خرید دیگر، وقتی خرید مالک شد، وقتی مالک شد مال اوست، خب تو ما خونه خودش نشسته چرا به دیگری اجاره پردازه؟ اونگاه حضرت برای اینکه این سوال را روشن کند شبیه همون سخنی که به اسحاق ابن عمار فرمود به ابوالجارود فرمود، قال ابو عبدالله السلام ارأیت لو ان داره ترقت من مال من تکون الدار، اگر این خونه خراب میشد خونه کی بود؟ دار المشتری بود دیگه، از کسی او میرفت، پس درآمدش مال اوست. اینها نشون میداد که درآمد مال در قبال اون غرامت است. مرحوم شیخ بعد از اینکه سخن صاحب وسیله را به استناد اون نبوی مرسل بازگو کرد، اون نبوی مرسل را تفسیر کرد، بعد در تأیید او فرمود که غنیمت با غرامت جمع نمی شود و در تأیید مضاعف اونها فرمود نصوص باب خیار حمایتگر اون مرسل است، دفاع کرده از حرف مشهور. و اون دفاع این است که بین همه اون حرفا که ما گفتیم حق است با مسئله فرق است. در جریان خیار یه عقد شرعی واقع شده، عقدی صحیح شارع مقدس هم امضا کرده، وقتی عقد شهید باشه این قابض مال خودش گرفته، رو در خانه خودش نشسته، خب در خانه خودش نشسته برابر همه قواعد عامه ضامن منافع نیست. حالا اگر برابر خیار باید عین رد بکند، عین رد بکنه، پول خودش برمیگردونه. تا الان در خونه خودش نشسته بود، برخلاف محل بحث. محل بحث مقبوض به عقد فاسد است. مقبوض به عقد فاسد ما انسان تو خونه مردم نشسته، خب اگه تو خونه مردم نشسته منافع مردم و ضامن است، این ضامن منفعت ضامن است. منتها تفاوتش با غصب این است که حرام نکرده، نمادش باطل نیست. اگر طیب نفس مالک را احراز کرده است نمادش، اگه وگرنه نمادش هم مشکل داره، اگه کسی به عقد فاسد چیزی را خریده نمادش هم مشکل است. تنها تفاوتی که میتوان بین محل بحث و غصب ترسیم کرد حکم تکلیفی است، وگرنه این عین اینن این مال اینن و منفعت هم مال مردم است. اگر اینن و منفعت هم مال مردم است، اینن و منفعت هم صغرای خطبه حجت الوداع است، لا یحل مال امرئ مسلم، این مال است لا یحل، منفعت هم مال است لا تحل، پس فرق جوهری دارد با او. و اما اونچه که در این اسناد ذکر شده است که تلف خیار من در خیار به من لا خیار لد، چون در همین باب گرچه خارج از بحث ماست روایت دوباره هم اشاره بکنیم ازش بگذاریم. بله القا خصوصیت میشه، نه قیاس، اونم قیاس مع الفارق. ما در همه موارد ایشون در باره خانه فرمودن از خانه خصوصیت الغا خصوصیت میشه، درباره خرید مسلمان فرمودن ازش الغا خصوصیت میشه، مدت خیار 1 سال و 3 سال بود ازش الغا خصوصیت میشه، همه اینها الغا خصوصیت پذیره. اما در فضای عقد صحیح ما از عقد صحیح به عقد فاسد منتقل بشیم، این هم قیاس است، اونم محل فارق، این که الغای خصوصیت نیست. نه خب، عقد فاسد و صحیح، عقد صحیح و عقد فاسد که الغای خصوصیت نیست. عقدهای صحیح بله میشه گفت از بی ما به صلح یا از بی به اجاره بر فرض بتوانیم الغای خصوصیت بکنیم، اما از عقد صحیح به عقد فاسد مثل نماز صحیح و نماز فاسد الغای خصوصیت بکنیم یعنی چی؟ فهم عرفیه، اما درباره این که مال خودشه دیگه، فهم عرفی با مال خودش، یعنی عقد با صحیح باشه. وقتی عقد صحیح هست فهم عرفی هم مساعد است. حضرت با فهم عرفی او رو توجیه کرد که خب بالاخره شما این رو که خریدی، این مشتری رو خرید، مال خودشه دیگه، تو خونه خودش نشسته، چرا باید اجاره بده؟ اما حالا اگر عقد فاسد بود، تو خونه دیگری نشسته، تو خونه دیگری نشسته، باید اجاره بده دیگه. این یه قیاسی است، اونم مال فارق. اونجا که حضرت به امر عرفی ارجاع دادن این بود به اینکه خب خریدار وقتی مال رو خریده مالک میشه دیگه، وقتی مالک شده در زمان خیار این چیزی نیست که انسان مالک نباشه که. خب خونه ملک شرعی خودش رو دوش نشسته، چرا باید اجاره پردازه؟ روایت دومی که در همین باب 8 نقل شده است، مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن ابن سنا نقل کردن از ابن مبارک عبدالله، این است که فرمود و این کان بینهما شرط ایاما معدوده فهلک فی ید المشتری قبل ان یمضی الشرط فهو من مال البایع. این روایت ها که یه جا دارد من مال البایع، یه جا دارد من مال المشتری، چون روایت دوم دارد که اگر در این مدت تلف بشه من مال البایع است، روایت اول و سوم دارد که من مال المشتری است. جمعی که بین طایفتین از نصوص کرده این است که اونجا که حضرت فرمود اگر تلف بشود من مال البایع است، معلوم شه خیار مال مشتریه، اونجا که فرمود اگر تلف بشه من مال المشتری است، معلوم شه خیار مال بایع است. مفروض مسئله هم، مفروض محل بحث ما هم خیار مال بایع بود. این شخص احتیاج داشت به فروش خانه خود، خونه خود را فروخته به برادر مسلمان، گفت تا یک سال من پول آوردم من برگردان، خیار مال بایع است، مشتری خیار ندارد. و اتلف فی زمن الخیار فوام من لا خیار له. در روایت اول و سوم که حضرت فرمود تلف مال مشتری است، برای خیار مال بایع است. در روایت دوم که فرمود تلف مال بایع است، برای خیار مال مشتریه. و این حکم فقهی که گفته شد اتلف فی زمن الخیار من لا خیار له مستفاد از این نصوصه، اینا مربوط مسئله خیار است. اون چی که مربوط مسئله ماست این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که این روایات معتبر در جا خودش متقن مورد فتوا امام است، اما درباره عقد صحیح است. خب در عقد صحیح کسی که چیز رو خریده ملک تلقه اوست، تو خونه خودش نشسته، چرا باید اجاره بده؟ محل بحث ما در مقبوض به عقد فاسد، عقد فاسد است، تو خونه مردم نشسته، خب تو خونه مردم نشسته باید اجاره بپردازه دیگه. اجرت المسما که در کار نیست، اجاره میست باید بپردازه. نه حالا اون روایت اون بحث رو ما باید ببینیم که تا نتاب و قاعده چیست، خودش منصوص است یا منصوص نیست، برگرفته از نصوصه. اگه برگرفته از نصوص است، اون نصوصی که مبدا پیدایش این هست به ما راهنمایی میکنه تا قلمروش مشخص بشه. هر کسی غرامت داره، غنیمت داره. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین نقض را نسبت به مقصوب کرده. خب مگر نان است که غرامت این را مقصوب و سارق و رشوه بگیر و مختلص بدهگار است، پس غنیمتش مال او؟ در همه موارد که شما بشمرید میبینید همه موارد عیناً و منفعتاً به عهده اون شخص است. موارد سرقت، موارد اختلاس، موارد رشوه، موارد قصد، در همه موارد غرامت این به عهده ای کسی خونه ای کسی رو غصب کرده، بعد از مدتی زلزله آمده و این خونه درش بسته و کسی هم استفاده نکرده، یک سال این خونه رو غصب کرده، بعد هم زلزله آمده خانه ویران شده، عیناً و منفعتاً را غاصب ضامنه دیگه. نباید گفت به این که در این گونه از موارد حالشون عین را ضامن است، غرامت عین به عهده اوست، غنیمت خانه به عهده او و مال اوست. خب این مال عقد صحیح هست، عقد صحیح با عقد فاسد خب خیلی فرق دارد. در مورد عقد صحیح حضرت فرمود این شرعاً مال اوست، این خرید در قبال اون پولی که داد مالک شد، حالا تو خونه خودش نشسته بوده یاره بردازه، این چیزیست که عرف میفهمه. اما قاصب رفته خونه مردم غصب کرده نشسته، بگه من چون غرامت عین به عهده من است باید قیمت خونه رو بدم، چرا اجارم بدم؟ که عقد صحیح خیلی نه، اون قاعده چون نطاقش را روایات مشخص کرده، اینها حاکمه بر اونهاست، وارد بر اونهاست، مقدم بر اونهاست، اینا معیارش تو عقد صحیح است. وگرنه ما در اون موارد مشخص داریم همین 5-6 موردی که مثال میزنن، نظیر اختلاس و رشوه و غصب و ربا. حالا کسی با ربا چیزی رو گرفته رفت توش نشسته، آیا عیناً و منفعتاً هر دو را این رباگیر ضامن است؟ یا بگیم نه چون عیناً ضامن است منفعتش مال خودشه؟ اونجایی که گفتن غرامت در قبال غنیمت هست، یعنی انسان یه کاری انجام بده، زحمتی بکشه، وقتی رنجی رو تحمل کرده یه سودی هم باید ببره، بله. اما یه کسی کارش هباء منثورا بود و قدم نا الی ما عملوا و جعلنا هباء منثورا، این کار او عمل او کلا عمل است، وقتی این غرامت محض بدهکار است نه غنیمت. الحمدلله.